أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این ایام مبارک، در ماه شریف رمضان و در آستانه شبهای گرانقدر لیلة القدر به تقوای الهی، تلاش برای رسیدن به قله‌های شبهای قدر و دریافت فیوضات الهی و رعایت فرمان خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به قداست این ماه و به عظمت شبهای قدر سوگند می دهیم، همه ما را موفق به کسب تقوا در این ماه و درک لیلة القدر بفرما. در سلسله مباحث مربوط به عبادت که ماه رمضان هم ماه عبادت و دعا و نیایش است، به یک موضوعی اشاره خواهم کرد و آن تقسیمی است که مدارج و درجات عبادت در این تقسیم در روایاتی که از ائمه هدا نقش شده است مطرح است. این تقسیم را شما بارها شنیده اید که در روایات ما عبادت از لحاظ درجه و مرتبه به 3 درجه و مرتبه در روایات تقسیم شده است. درجه 1، عبادتی که انجام میپذیرد از سوی بنده برای رهایی از جهنم، آزادی از جهنم و نجات از عذاب الهی انگیزه و سائق اصلی عبادت است. این 1 که در روایات از آن به عبادت عبید، عبادت بردگان نام برده شده. و عبادت دوم عبادتی است که برای کسب رحمت الهی، مغفرت الهی و درجات بهشت انجام میپذیرد. این عبادت تجار و بازرگانان است که داد و ستد میکند، عبادت میکند تا از آن در اون عالم بهره ای ببرد. و عبادت سوم عبادتی فراتر از این دو عبادت است که در روایات به آن عبادت احرار نامگذاری شده است و اشاره شده است، عبادت آزادگان، عبادتی که نگاه انسان در دعا و عبادت به خود و به مطامع خود و آینده خود حتی آخرت نیست، بلکه نگاه بنده معطوف به عظمت و شکوه و جلال خداوند است. این اجمال تقسیم ثلاثی و سگانه است که در روایات متعدد وارد شده است. در توضیح و تکمیل این بحث به چند نکته در محضر شریف شما و در این ماه که ماه عبادت و بهار اتصال انسان به خداوند است و در آستانه شبهای قدر اشاره می کنم. این مسئله درجات عبادت و این که گاهی انسان می تواند در سلوک الله و در مسیر بندگی خداوند بر خود و خواسته‌های خود پا بگذارد و بر نردبان عبادت و نیایش خدا صعود کند و به نقطه‌هایی برسد که خیش را فراموش می‌کند، خود را زیر پا می‌گذارد، چشم‌های او و دل او معطوف به عظمت و شکوه خداوند می‌شود، این یک حقیقتی است که در روایات و دعاها و ذکرهای ما مورد توجه قرار گرفته است. تصور نکنیم که عبادتهای ما همه از نوع عبادت عامیانه و معمولی است که فرد دنبال بهشت یا رهایی از جهنم است. نه، می شود انسان در این نردبان عبادت چنان صعود کند که بر همه اینها پا بگذارد، به همه اینها پشت کند و نگاه او معطوف آن جلال و جمال و شکوه مطلق شود. این امکان پذیر است. البته دشوار و سخت است، اما برادران، خواهران، اولیاء ما به ما آموخته اند که این افقهای بلند به روی شما می تواند گشوده شود. اینجا من 8 روایت که در کتب ما در این زمینه نقش شده است یادداشت کردم. روایات هم از امیرالمؤمنین علیه السلام است، هم از امام حسین، هم از امام سجاد، هم از امام باقر و هم از امام صادق و هم از امام رضا و به گمانم در بعضی از نقلها از رسول خدا هم نقل شده است و مضمون این بحث شاید در همه کلمات ائمه هدا و در کلمات همه ائمه هدا وارد شده باشد. بنابراین این تقسیم ثلاثی و سه‌ضلعی چیزی است که تقریبا می شود به آن اطمینان داشت. هم روایاتی معتبر وجود دارد، هم روایات متعدد دارد، هم از ائمه متعدد این مسئله نقل شده. این اصل این تقسیم و این که عبادت درجات دارد. گاهی انسان در عبادت به جایی میرسد که اصلا خود را فراموش میکند، تمام وجود او ذوب و فناء در خداوند و نگاه به خداوند میشود. این یک واقعیت. بدانیم که میشود در مدارج عبادت سیر کرد، به قله های بلندی پرکشید. اما 2-3 نکته را من اینجا عرض میکنم. یک نکته این که در بعضی از روایات، در همه این روایات اون 2 درجه اول مثل همه، یعنی عبادت بازرگانان که برای کسب بهشت خدا را عبادت می کند، این در همه روایات هست. 2 روایت عبید و بردگان که انسان عبادت می کند برای اینکه خود را نجات بده از جهنم، این هم در همه روایات هست. اما اون 3 در روایات متفاوته. این را دقت بفرمایید. این 1 و 2 روشنه. انسان در عبادت خود را میبیند و نگاه به آینده خود دارد، میخواد به بهشت برسد، میخواهد از جهنم نجات پیدا کند. این دو درجه عبادت معمول مردمان و عبادت عادی و متعارفه. اما اون عبادت سوم در روایات ما دو طائفه داریم که به دو مضمون اشاره میکنن. سه چهار روایت میگه این عبادت آزادگان و احرار عبادت شکریست. مثلا در نهج البلاغه آمده، در روایات دیگری هم آمده که و قوم عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. اما گروه سومی هستند که نگاهشون به آینده نیست، اگر بهشت و جهنمم نبود خدا را عبادت میکردن. چرا؟ به خاطر قانون وجوب شکر. وجوب شکر منعم میگوید اگر با مردن ما عالم تمام شود، ما از خدایی دریافت کردیم، منعمی داریم که گذشته و حال ما دست اوست. اگر فرض بگیریم معاذ الله کسی به معاد هم اعتقاد نداشته باشد، باید در برابر خدا تواضع کند، چرا که خدا منعم است. این همه نظام را در عالم برپا کرده تا نفسی کشیده شود، بهره ای برده شود. این همه انعام وجوب شکر دارد بر منعم آن. این در سه چهار روایته که میگه قومی برای بهشت تلاش میکنند، گروهی برای رهایی از جهنم، گروه سوم برای شکر خدا تلاش میکنند. این شکر یک قانون عقلی است که عبادت را واجب میکند، نه برای آینده، برای گذشته و اکنون ما. این سه چهار روایت میگه عبادت سوم شکره. اما دو سه روایت، حداقل سه چهار روایت، به جای شکر اون کلمه مشهور دیگر را می آورد و اون حب و عشق است. میگه گروهی خدا را عبادت می کنند از سر عشق و حب. در یه روایتی که در خصال و امالی و علل آمده است، امام صادق یونس ابن زبیان از امام صادق این سه مرحله را بیان میکند. بعد پایان روایت اینه، امام صادق میفرماد گروهی برای بهشت تلاش میکنند، گروهی برای رهایی از جهنم تلاش میکنند. بشنوید امام چه میفرماد. ولکنی اعبده حبا له، من خدا را میپرستم به خاطر عشق به او، حب به او. این جلال و جمال، این اسماء و صفات حسنا و علیای خدا، این کانون مهر و جاذبه است. دلها را به سمت خود جذب می کند، انسانها را مشتاق خود می کند. این عبادت شوقی، حبی و عشقی در این روایات اشاره شده. بنابراین جمع بخواهیم کنیم این روایات، علاوه بر بحث بهشت و جهنم، ما دو نوع عبادت داریم. مرتبه اول میشه برای رهایی از جهنم، مرتبه دوم برای کسب بهشت، مرتبه سوم میشه شکر. منتها در شکر باز من خودم را میبینم، میگم خدا به من انعام کرده است پس عبادت میکنم او را. اما مرحله چهارم و بالاتر که در این گروه دوم از روایات تقسیم سگانه آمده است، عشق است. عشق، در عشق و حب انسان حتی از شکر هم آمده بالاتر. نه تجارت میکند، نه بردگی دارد در عبادت، نه شکر، از شکر هم بالاتر آمده، عشق و حب راه نمای اوست. و در شاید مرحله بالاتر این چیزی باشد که در نهج البلاغه آمده است، مرحله پنجم، که ما عبد شهید ماه مبارک رمضان، امام امیرالمؤمنین می فرماید ما عبد تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. این اوج عبادت است. گویا اینجا دیگه نه ترس است، نه امید است، نه شکر است، نه حتی عشق است. محو معرفت خدا و یافتن خداوند است که اهل عبادت است. تو را اهل دیدم و در پیشگاه تو تواضع و کرنش کردم. بنابراین جمع این 7-8 روایت در حقیقت 4 یا 5 نوع عبادت طولی را نشان میده. عبادت برای رهایی از جهنم، عبادت برای تحصیل بهشت. در اینجا من نگاهم به خودم هست و آینده خودم. در شکر نگاه به خودم و گذشته خودم است که از خدا نعمت گرفتم باید شاکر باشم. اما در 4 و 5 از همه اینها عبور کرده است انسان و قد کشیده است و پر به آسمان کشیده است. نگوییم که این مراتب و مدارج بالای عبادت از آن معصومین است. حتما این راه به روی ما هم گشاده است. شبهای قدر ماه مبارک رمضان باید دست ما را بگیرد و در این مدارج صعود دهد. مناجات 8، مناجات 9، مناجات 12، مناجات 13 از مناجات 15 را بعد ملاحظه کنید. ببینید تو این مناجات ها امام در مقام نیایش از عبادت برای بهشت و جهنم و حتی شکر عبور کرده است. اونجا حب است و معرفت و ذوب در اون جلال و جمال خدا شدن. در دعای کمیل و ابو حمزه هم بهشت است و جهنم، اما گاهی هم پر می کشد و اون حب و عشق ظهور پیدا می کند. خدایا اگر مرا به بندها بکشید لا خرج حبک عن قلبی. اگر مرا به جهنمم ببری اونجا هم فریاد می کشم تو محبوب و معشوق منی، تو مطلوب و آمال من هستی. در دعای کمیل، در مناجات ابو حمزه سومالی و در این مناجات 15 گاهی جلوه هایی از این عبادت شاکرانه، عاشقانه و عبادت عارفانه رخ می نماید. ماه مبارک رمضان باید ما را پیش برد. برادران، خواهران، در یک نقطه متوقف نمانیم. عمر خواهد گذشت، فرصتها از کف ما خواهد رفت. این ماه رمضان را نردبانی برای صعود در این پلکان عبادت و راز و نیاز با خدا قرار دهیم. شبهای قدر فرصتهای مغتنم برای این سیر و سلوک الالله هست. خدایا همه ما را شایسته و موفق به صعود در مراحل عبادت و کسب فیوضات خودت در شبهای قدر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی حارت فی کبریاء هیبته دقائق لطائف الاوهام و انحسرت دون ادراک عظمته خطائف و ابصار الانام. و صلات و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتك عليهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما را در این ماه شریف تقوا و عبادت و در آستانه شبهای عبادت و تقرب الالله به تقوای خداوند و ذخیره کردن تقوا برای همه سال در این ایام شریف سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند این شبهای قدر را برای ما و برای آحاد ملت ما و همه امت اسلام شبهای مبارک و پر خیر و ثمر قرار بدهد و ما را موفق به عبادت خالصانه او بدارد. شهادت امیر مؤمنان سلام الله علیه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. شهادت امیر مؤمنان داستان جانسوزی است که مظلومیت اون امام را نشان میدهد. سال قبل در همین ایام در خطبه ای نقشه ای که دشمنان مولا و معاویه کشیدند برایش به شکست کشاندن حاکمیت مولا را ترسیم کردم. در عزای مولا ما هم باید سوگوار باشیم، هم از زندگی مولا و دوره حاکمیت مولا و خیانتی که به مولا شد درس بگیریم و از آن برای امروز و تداوم حاکمیت الهی بهره گیریم. روز شبهای قدر را گرامی می‌داریم و درباره شبهای قدر بالاتر از این تعبیر قرآنی نیست: و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر. این آیات به ظاهر نشان می‌دهد در کنار روایات که در ذات شبهای قدر یک تلالو و درخشش است. در ذات نیمه های شب 19 و 21 و به ویژه 23 یک استعداد و ظرفیت ویژه برای پرکشیدن به آسمان و تقرب به خدا وجود دارد. همه ما به هوش باشیم و به خود هشدار دهیم مبادا این ظرفیت و استعداد بزرگ، این سرمایه ناب و بیبدیل را از دست بدهیم. باید خود را آماده درک این فیضها در این شبهای مبارک کنیم. خدایا به ما توفیق رسیدن به قله های شب قدر عنایت و کرامت بفرما. روز جمهوری اسلامی 12 فروردین را گرامی می‌داریم. امام فرمودند روز حاکمیت خدا بود. بعد از 1400 سال اولین بار بود که این خورشید بر سرزمین ایران تابید. لتسألن یومئذ عن النعیم. چه نعمتی بالاتر از آن بود که انوار خدا بر زمین بتابد، حاکمیت خدا در عالم جلوه کند. این ملت بزرگ ایران بودند که در برابر همه ظلم ها سینه سپر کردند، مجاهدانه ایستادند، در برابر همه قدرت های فاسد عالم ایستادند و از نظام الهی دفاع کردند. این نعمت بزرگ الهی است. خواص و عوام، توده های مردم، مسئولان و مردم، همه ما در برابر این نعمت بسیار متعالی مسئولیم. هیچ نعمتی بالاتر از نعمت ولایت، نعمت حاکمیت خدا بر سرزمین ایران نیست. این نعمت را پاس داریم. پاسداری از این نعمت شرایط زیادی دارد. به فضل خدا نسل به نسل مردم ما، جوانان ما پای این آرمانهای بزرگ ایستادند. آفرین بر این ملت فداکار و شجاع و فرزانه و ایثارگر. این نعمت خدا را باید پاس داشت. هیچ چیزی عذر و بهانه نمی شود که ما این حاکمیت الهی که بزرگترین نعمت خداست را پشت کنیم. هیچ بهانه ای برای ما عذر نیست. همه ما باید تلاش کنیم این خط ادامه یابد، این مسیر استمرار یابد، این نور و این پیام در عالم انعکاس یابد. دشمنان این ملت و انقلاب اسلامی هم بدانند، امروز هم مردم ما با همه سختی های تحریم ها، با همه مشکلات و گرفتاری ها، مردم ما، مسئولان ما پای نظام و اسلام و آرمان شهدا ایستادن و هرگز نخواهند گذاشت شما به آمال شیطانیتون برسید. ایران پا بر جا خواهد مان، اسلام بر این سرزمین نورافشان خواهد مان و شما به فضل الهی طعم شکست را خواهید چشید. جنگ ادراکی شما، جنگ ترکیبی شما، تلاش‌های پیچیده و مرموز شما دشمنان ایران و اسلام برای فروپاشی ارزش‌های الهی ره به جایی نخواهد برد. شما امروز حجاب و عفاف را که نماد دین ما و نشان ارزش‌های الهی ماست هدف گرفتید. مطمئن باشید زنان قهرمان ما، مردان فداکار و شجاع ما، این جامعه مؤمن و پای کار اسلام و انقلاب از این موانع عبور خواهد کرد. امروز شما حجاب و عفاف را به عنوان نماد ارزش‌های دینی، به عنوان پرچم ارزش‌های الهی هدف گرفتید. حتماً اون اقلیت هم بیدار خواهند شد. حتما فضای نورانی امر به معروف و نهی از منکر بر این مشکلات فائق خواهد شد. جنگ ترکیبی شما جنگ در برابر تمدن اسلامی است، گفتمان نورانی اسلام است. این مسائل عادی و متعارف نیست. این را ملت ما میفهمند، پای این آرمان ایستاده اند. ایران و قم و تهران شجاع و پیشگام انقلاب به فضل خدا پای این پرچم میمانند، پای این آرمان ها می ایستند. مسئولان و مردم ما در مسیر اسلام حرکت خواهند کرد و از این آرمان ها و ارزش های متعالی دفاع خواهند کرد. فریب نخوریم. فریب جنگ ادراکی و زنجیره توطئه‌های دشمن نخوریم. البته مسئولیت روحانیت، مسئولیت نخبگان، مسئولیت دانشگاهیان، مسئولیت مسئولان سنگین است، اما راه واضح است و آشکار و باید از همه موانع عبور کرد. شعار سالی که رهبری معظم فرمودند شعار بسیار مهمی است. رونق تولید با مشارکت مردم، این شعاری است که باید همه مد نظر قرار بدهند. خدمات دولت و مسئولان و دستندرکاران مشکور است، هم در سطح کشور هم در سطح استان. همین هفته گزارش‌های خوبی استاندار محترم از پیشرفت‌های استان ارائه کردند، شکر الله مسائیهم. اما در این حال این را باید بدانیم که پیشرفت در عرصه اقتصاد به مشارکت مردم گره خورده است. کار دولت حداقل سه چیز است: سیاست گذاری و برنامه ریزی یک، حمایت و پشتیبانی و تسهیلگری دو، و نظارت بر سلامت و تأمین عدالت اجتماعی سه. ما بقیه کار باید دست بازار و صنعت و مردم و جوانان باشد. هنر دولت و دستگاه آن است که زمینه‌ها را برای کار و تلاش و پیشرفت فراهم کنند. البته مشکلات تحریم مشکلاتی است که برای ضربه زدن به ما، برای گرفتن استقلال ما و آزادی ما طراحی شده، اون جای خود محفوظ، حتما هم در این سختی ها نقش دارد. اما از این طرف هم باید با حکمت، با کارشناسی، با دانش و علم و جدیت مردم و مسئولان دست به دست هم بدهند. گره های صنعت گشوده شود، گره های اقتصاد و بازرگانی باز شود، حضور قوی و نیرومند مردم برای پایه‌ریزی اقتصاد صحیح و اسلامی و غلبه بر مشکلات فراهم شود. این کاری است که باید همه ما برای آن تلاش کنیم، هم در فرهنگ، هم در اقتصاد، هم در سیاست. این بدنه مردم و توده های بیدار مردمان که می توانند گره ها را باز کنند. یقینا اگر با نظارت درست دولت همین بحث خودرو را ما به دست مردم بدهیم، گره آن باز خواهد شد. عرصه های دیگر اقتصاد هم همینطور است. از تلاش هایی که انجام می شود و مجاهدانه کار می شود سپاسگزاریم، اما امیدواریم که آفاق نوعی گشوده شود. کاهش ارزش پول ملی، سنگینی بار گرانی، اینها مصیبت های دشواری است که تلاش مضاعف می طلبد و در همه اینها حضور و همراهی مردم گره‌گشا است. و نهایتا من یک عذرخواهی میکنم، یه 3-4 دقیقه چند جمله عربی، به خاطر اصراری که دوستان عرب زبان چه در خود مصلا چه در بیرون دارند عرض میکنم. من مدتی کنار گذاشته بودم، ولی چون اصرار هست چند جمله در این زمینه هم به زبان عربی عرض میکنم. روز قدس را مهم بدانیم. جمعه آینده میعاد ما و شما و همه آزادگان ایران و جهان برای حمایت از مظلوم، حمایت از مردمی که قریب 40,000 نفر آنها را کشتند، حمایت از مظلومان عالم و غزه و فلسطین، میعادگاه ما روز جمعه آینده است. جمعه آینده باید ایران و جهان نشان دهد که در کنار مظلومان است، همه آنها که آماده حضور و دعوت به حضورش پرشکوه در جمعه آینده هستند، این آمادگی و عزم خود را با تکبیر اعلام کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. استهل کلامی بالرحمت علی ارواح الشهداء، سیما ارواح الشهداء الذین ضحوا بارواحهم نصرة للقبلة الاولى ودفاعا عن الشعب الفلسطيني، من شهداء فلسطین الى لبنان الى العراق الى ایران الى اليمن، و اخص بالتعازی عوائل الشهداء الأبرياء من الأطفال والنساء الذين قتلوا ظلما وعدوانا بفعل القصف الصهيوني، وأسأل الله تعالى الشفاء للجرحى كما أحيي جميع أهل غزة الصابرين على هذه المقاومة والصبر الملحمي الذي بات مصدر إلهام للشعوب، وكذلك أحيي المجاهدين الأبطال الذين سطروا أروع مشاهد البطولة مقابل الجيش المهاجم، ونقدم شكرنا وتقديرنا وتضامننا لمحور المقاومة وللمجاهدين والمقاومين من الغزة إلى اليمن ولبنان والعراق. أيها الإخوة والأخوات، عند النظر إلى الحوادث التي تقع في غرب آسيا يمكن بسهولة فهم هذه الحقيقة المرة بأن جميع الحوادث والجرائم التي تحدث في منطقتنا هي من أجل تأمين حماية الكيان الغاصب، وقد بات واضحا بأن خطر الصهاينة هو ليس فقط ضد فلسطين فحسب، بل هو خطر ضد جميع البلدان الإسلامية. وفي الحقيقة إذا تركت البلدان الإسلامية والعربية مواجهة هذا الكيان الغاصب فإن هذا الكيان لن يتركها بحالها. قامت القوى الاستكبارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالدعم المطلق للكيان المجرم الذي قد تعود على قتل وإبادة أهالي فلسطين على مدى سنوات متتالية، وهو يحتل الأرض الفلسطينية أرض الإسلام ويدبس حقوق هذا الشعب المظلوم، ويمارس عمليات القتل الجماعي ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب الأبرياء، ومن خلال ذلك نرى انتهاكا واسع النطاق للقوانين الإنسانية، وبذلك تحول الكيان الغاصب إلى رمز إرهاب دولي في العالم كله. وبينما أثبتت عمليات طوفان الأقصى ضعف المتجبرين أدت إلى تعزيز أواصر وحدة الأمة الإسلامية وخاصة محور المقاومة والأحرار في العالم، وقطعت الطريق على استمرار التطبيع ومهدت الطريق نحو التكاتف والتعاضد بين الشعوب الإسلامية وتضامنها مع شعب فلسطين المظلوم. ولا شك أن هذا المسير سيؤدي إلى مزيد من الانتصارات حتى تحقق الوعد الإلهي، وإن الله لا يخلف الميعاد، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إخوتي وأخواتي، إن أهم الدروس التي نستلهمها مما جرت على الساحة الفلسطينية من الجرائم ضد البشرية أنها كشفت عن باطن الصهيونية والاستكبار الغربي، فإن هذه المجازر والتوحش والقساوة إنما هي مرآة كشفت عن باطن نواياهم وخططهم ضد البشرية والأمة الإسلامية. ومن المؤسف أننا نرى اليوم بأن هذا الإجرام يحدث مقابل أنظار العالم العربي والإسلامي بدعم من الغرب، والأكثر مؤسفاً أننا نشاهد عدم التحرك الكافي من الأنظمة العربية والإسلامية، والأقبح والأبشع من جميع ذلك أننا نرى استمرار العلاقات بين الدول الإسلامية والعربية مع العدو الصهيوني. فيا أسفا وذا مصيبتا. وختاما نؤكد على نقاط تالية: أولا، ندعو جميع المؤسسات الإسلامية وعلماء الدين والمراجع العظام بإصدار فتاوى صريحة تحرم العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب وتحرم البضائع والأمتعة الإسرائيلية. وثانيا ندعو جميع البلدان والدول الإسلامية والعربية لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الكيان الغاصب، كما ندعو جميع الدول لقطع علاقاتهم مع هذا الكيان وإغلاق السفارات الإسرائيلية. وثالثا ندعو جميع الدول في المنطقة بالتخلي عن خزي التطبيع والعودة إلى أحضان الأمة الإسلامية المقاومة. ورابعا ندعو جميع الأمة وإخوتنا في العالم الإسلامي والعربي لتوفير الدعم المالي والاقتصادي للمقاومة والشعب الفلسطيني من أجل تحرير الأقصى المبارك، وهو خطوة حامة نحو تحقيق الحضارة الإسلامية. وخامسا وختاما نطالب مرة أخرى بالإعلان الرسمي عن يوم القدس كيوم عالمي إسلامي في العالم، وندعو الشعوب المسلمة والحرة في العالم للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي في الجمعة القادمة، وهي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. كما نطالب جميع الدول بتوفير الأرضية اللازمة لهذه المسيرة الكبرى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا به ما توفیق عبادت خالصانه و درک اعمال و عبادات در شبهای قدر عنایت و کرامت بفرما. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. گرفتاری های امت اسلام، سختی ها و مشکلات ملت بزرگ ما را برطرف بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مجاهدان در راه خدا، رهبر معظم انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر امام و مولایمون امیر مؤمنان و حضرت ولی عصر ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.